سه بعد از ظهر در ایران. سمیرا قره‌ای هستم، این صدای رادیو فرداست. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید نحوه دسترسی به مجتمع پارچین با الزامات این نهاد بین‌المللی سازگار است. توپخانه‌های مستقر در مرز دو کره به سمت یکدیگر شلیک کردند. رهبر دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان آمریکا میگوید باراک اوباما رأی کافی برای جلوگیری از رد توافق هسته‌ای را دارد. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، شنوندگی تازه ترین خبرهای ایران و جهان هستید. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید نمیتواند جزئیات توافق محرمانه‌اش با ایران را بیان کند، اما از روند دسترسی به مجتمع نظامی پارچین راضی است. به گزارش خبرگزاری رویترز، سرج گاس، یکی از سخنگویان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز پنجشنبه در واکنش به گزارش‌های منتشر شده درباره جزئیات توافق محرمانه این نهاد با ایران گفت توافق جداگانه با ایران با الزامات مورد تایید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سازگار است. این سخنگوی آژانس اما از اظهار نظر درباره استفاده از بازرسان ایرانی برای نمونه برداری از مجتمع نظامی پارچین خودداری کرده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید به پیشنویس سندی درباره توافق محرمانه ایران و آژانس دست یافته که بر مبنای آن به تهران اجازه داده شده تا از کارشناسان خود برای بازرسی از مجتمع پارچین استفاده کند. و همچنین در چند خبر در رابطه با واکنش ها به خبری که اسوسییتد پرس منتشر کرده، آمریکا در واکنش به این گزارش به اقدام‌های میگوید که به اقدام‌های فنی آژانس برای نظارت بر ابعاد احتمالی برنامه هسته‌ای ایران اطمینان دارد. خبرگزاری اسوسییتد پرس روز گذشته این خبر را منتشر کرده است. توپخانه‌های مستقر در مرز دو کره صبح روز پنجشنبه به سمت یکدیگر شلیک کردند. خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش دادند که به دنبال شلیک توپخانه کره شمالی به سمت بلندگوهای مستقر در کره جنوبی، سئول نیز در اقدامی تلافی جویانه اقدام به شلیک متقابل کرده است. وزارت دفاع کره جنوبی گفته است که ده‌ها توپ 155 میلی‌متری به سمت کره شمالی شلیک کرده است. کره جنوبی به تازگی اقدام به پخش پیام‌های انتقادی علیه سیاست‌های کره شمالی در بلندگوهای مستقر در مرز کرده بود، تصمیمی که با خشم پیونگ یان مواجه شده است. نانسی پلوسی رهبر دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان آمریکا میگوید باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا رأی کافی برای جلوگیری از رد توافق هسته‌ای اخیر با ایران در کنگره آمریکا را دارد. خانم پلوسی روز چهارشنبه بدون اشاره به تعداد نمایندگان موافق با توافق هسته‌ای گفت که آقای اوباما حمایت کافی برای جلوگیری از رد توافق را دارد. با حمایت سناتور مستقل آنگوس کینگ از توافق هسته‌ای، تعداد سناتورهای موافق با توافق در سنا به 26 نفر رسیده است. ساعت 3:04 دقیقه است در ایران. سپاسگزارم که همچنان با رادیو فردا همراه هستید. برنامه ها رو با پخش دو گزارش پی میگیریم. در ادامه جنجال زمینخواری در گردنه حیران در استان گیلان، نماینده اردبیل در مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه اعلام کرد که نام 65 زمینخوار از جمله بستگان نزدیک نماینده آستارا را به رئیس جمهوری ارائه کرده است. نماینده آستارا پیشتر همین اتهام را به نماینده اردبیل زده بود. وحید پوراستاد در همین زمینه گفتگوی داشته با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان.
ماجرای زمینخواری در گردنه حیران تازه ترین قطعه از دومینوی فسادهای مالی سازمان یافته و شبه قانونی در جمهوری اسلامی است که عملا از سال 68 بعد از پایان جنگ 8 ساله شروع شد و البته در دوران آقای احمدی نژاد ابعاد فاجعه آمیز به خودش گرفت. صورت مسئله روشنه. مقامات حکومتی با استفاده از نفوذ خودشون زمینهای بسیار مرغوب عمومی رو با روشهای غیر قانونی یا شبه قانونی تصرف میکنن، به قطعات کوچک تبدیل میکنن، باز هم به عنوان رانت به سایر مسئولان میفروشند و نهایتاً ساخت و ساز میکنن و ثروت‌های میلیاردی به جیب میزنن. این گردباد زمین‌خوری قبلا دماوند، لواسانات، کلاردش، کیش، قش، مناطق آزاد و هزاران هکتار از نقاط مرغوب کشور رو در واقع شخم زده بود و حالا به گردنه ایران، یکی از نابترین و استراتژیک‌ترین نقاط جاذبه‌های طبیعی ایران رسیده.
آقای مهتبی آزاد، این گونه فسادها همانند زمین‌خوری در گردنه ایران ما می‌بینیم در ابعاد مختلف، بیشتر بحث حضور نمایندگان مجلس، حالا چه فعلی چه سابق، چه مدیران گذشته، بیشتر به چشم می‌خوره. چرا این فسادها در بین افراد صاحب منصب بیشتر هستش و بیشتر داره مطرح میشه؟
مسئله زمین‌خواری به این شکلی که مطرح شده عملا توسط شهروندان عادی جامعه امکان پذیر نیست. این فسادها توسط مسئولینی صورت میگیره که باید مجوزها رو صادر بکنند و یا میتونن رانت این رو داشته باشن که از مجوزها بهره مند بشن، بتونن قوانین رو دور بزنن و نهایتا نفوذ در دستگاه‌های نظارتی داشته باشن برای اینکه جلوگیری بکنن از پیگیری پرونده. بنابراین در حداقل ممکن این نوع فسادها یا توسط نمایندگان مجلس یا مدیران کل و رؤسای مناطق آزاد یا سازمان ها صورت گرفته و البته در سطوح بالاتر ما در حد وزیر داشتیم، از جمله این که به گفته یکی از نمایندگان مجلس در خود گردنه حیران حداقل دو تن از وزرای کابینه های آقای احمدی نژاد دارای زمین و ویلا هستند.
آقای مهتبی آزاد، چرا اصلا جمهوری اسلامی ایران تا به امروز در زمینه مبارزه با مفاسد این چنینی مثل همین زمین‌خواری گردنه حیران که این روزها بیشتر مطرح شده تا به امروز موفق نبوده و پرونده‌های مختلفی رو هر روز یا هر هفته ما می‌شنویم که در زمینه فساد داره مطرح میشه؟
واقعیت این هستش که اگر به ظاهر قصه توجه کنیم، جمهوری اسلامی به معنی کلیت خودش تا حالا تلاش زیادی کرده تا با این مسئله مبارزه کنه. حتی آیت الله خامنه ای در سخنرانی چند پیشش هشدار داد که هیچ کس حتی به بهانه ساخت حسینیه یا حوزه علمیه هم نمیتونه زمین خاری بکنه. اما در پشت قضیه داستان دیگری است. اولا اینکه این نوع فسادهای مالی بسیار گسترده است، توسط طیف بزرگی از مقامات جمهوری اسلامی انجام میشه. اون داستان معروف که گر حکم شود که مس گیرند، باید هر آن که هست گیرند. و دوم استانداردهای دوگانه است، یعنی بسیاری از نور چشمی ها یا دردانه های حاکمیت عملا پروندهشون رسیدگی نمیشه. نمونهش پرونده آقای دکتر جواد لاریجانی است، یکی از برادران لاریجانی و معاون قوه قضاییه، که تمام رسانه ها هم در مورد مزرعه شترمرغ ایشون نوشتن و دستگاه مسئول گزارش دادن، اما بعد از دو سال اندی هنوز هیچ خبر مشخصی نیست و بیش از 5 سال است که در رسانه ها در این زمینه مطرح میشه. و مسئله سوم نوع ساختار قدرت در جمهوری اسلامی، نوعی ساختار ملوک و طوایفی که هر کدام منابع مالی خودشون رو دارن. معجون این ماجرا باعث شده که جمهوری اسلامی تاکنون نتونه و بعد از این هم نخواهد توانست با این مسئله مبارزه کنه. همینطور که میبینیم الان دیگه مسئله زمین خاری نیست، به گفته مقامات مسئول صحبت از کوه خاری هست، صحبت از جزیره خاری هست، صحبت از دریاچه خاری هست، صحبت از جنگل خاری هست و روز به روز داره ابعادش گسترده تر میشه.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست. مرجع تخصصی اعطای مجوز و نظارت بر صرافی ها بانک مرکزی است و اتحادیه صرافان هم اعلام کرده صرافی هایی که دارای پروانه از اتحادیه صنف طلا و جواهرند باید به بانک مرکزی مراجعه کنند و از آنها مجوز بگیرند. اما حداقل سرمایه ای که برای تمدید مجوز یا تأسیس یک صرافی در نظر گرفته شده مانع اصلی آغاز یا ادامه کار بسیار از کسانی است که قصد دارند در این زمینه اقتصادی فعالیت کنند. همکارم شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
مهلت صرافان غیرمجاز برای دریافت مجوز از بانک مرکزی روز چهارشنبه 28 مرداد ماه پایان یافت و از روز پنجشنبه صرافان غیرمجاز امکان انجام معاملات ارزی را نخواهند داشت. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، با صرافانی که مجوز رسمی نداشته باشند برخورد قانونی خواهد شد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی در مرداد سال 92 با توجه به تغییرات محیطی، شرایط اقتصادی و نقش صرافی‌ها در نوسان نرخ ارز، با آنچه ایجاد تقاضای کاذب و سفت بازی خواند، دستورالعمل تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها مربوط به سال 1389 را مورد اصلاح و بازنگری قرار داد، اما این دستورالعمل در بخش‌هایی با موضع‌گیری صرافان و انتقاد آنها نسبت به تغییراتی که آن را غیر منطقی می‌دانستند مواجه شد، زیرا بر اساس این دستورالعمل صرافان موظف شدند سرمایه خود را به یک بار بین 4 تا 16 میلیارد تومان افزایش دهند. این دستورالعمل منجر به اعتراض صرافان شد تا اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، 28 مرداد سال 93 دستور ساماندهی صرافها را صادر کرد و بر اساس همین دستور بود که دستورالعمل کار صرافی ها بازنگری و ابلاغ شد. در دستورالعمل جدید حداقل سرمایه اولیه برای بسیاری از کسانی که در این عرصه فعالیت می‌کنند همچنان بالاست. یک صراف ساکن تهران که نخواست نامش فاش شود در گفتگو با رادیو فردا در این زمینه می‌گوید:
سرمایه اولیه که برای این کار میخواد بانک مرکزی مبلغ 4 میلیارد تومان تعیین کرده. یه مشکل همین هست برای صرافی یا تامینش سرمایه اولیه است و 50% اونم ضمانتنامه بانکی میخواد که تامین این ضمانتنامه هم مشکل دوم است. ما هم نتونستیم فعلا تامین کنیم، جز کسایی هستیم که نامه دادن که تا تاریخ 28/5 اگر تامین نشه خب جلوگیری میکنن. ما که خواهیم فعالیت بکنیم، الان 7-8 سال وقتمون سرمایه‌مون اینجا بوده، 5-6 نفر حقوق بگیر داریم، خب ما یخان ببندیم خب قطعا اینا بیکار خواهند شد. ما خودمون که سرمایه آوردیم تو این کار خب متعامل سرانجام میشیم، بیکار میشیم. اگر طبق قانون باشه باید ببندیم بریم دیگه.
حداقل سرمایه 4 میلیارد تومانی شاید دلیل اصلی عدم استقبال صرافان از دستورالعمل جدید بانک مرکزی باشد. این در حالی است که حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی، با تاکید بر اینکه مقررات صرافی‌ها تسهیل شده است، گفت بر اساس مقررات قبلی قرار بود صرافان با 20 میلیارد تومان سرمایه در کشور فعالیت کنند که این 20 میلیارد تومان در شهرهای بزرگ مانند تهران، مشهد و اصفهان به 4 میلیارد تومان و در سایر شهرها غیر از کلان شهرها به 2 میلیارد تومان کاهش یافته و این تغییر بزرگی در مقررات صرافی‌ها در جهت تسهیل فعالیت و بهبود محیط کسب و کار بوده است. حسن منصور، اقتصاددان ساکن لندن، ضمن بررسی مشکلات اجرایی دستورالعمل جدید بانک مرکزی، ابتدا پیرامون امکان مقایسه وضعیت بازار ارز در ایران و سایر کشورها به رادیو فردا میگوید:
در ایران تقریبا قاطبه مقدار ارزی که وصول میشه مال دولته و دولت عرضه کننده عمده ارزه. این با کشورهای دیگر، مثلا با کشورهایی که در اونجا بازار پولی و مالی وجود داره، ایران رو غیر قابل قیاس میکنه. ولی در مورد ایران مسائلی که دولت در این زمینه داره اینه که در کنار بانک مرکزی و در کنار بانک ها یک سیستم پولی و اعتباری غیر مجاز هم وجود داره که تعدادشون خیلی زیاده. به این معنی که بخش بزرگ قابل توجهی از نقدینگی در حدود 300 هزار میلیارد تومان در اختیار این مؤسسات اعتباری غیر بانکی است. دولت باید اینها را ساماندهی بکنه. بدون این در واقع اقداماتی که بانک مرکزی میکنه برای اجرای سیاست پولی خودش اثرش از دست میده. الان دولت اعلام کرده که مهلت تموم شده، از 28 مرداد باید این نو صرافی ها که شرایط رو احراز نکردن تعطیل بشن. اگر تعطیل بشه چه خواهد شد؟ طبعا یک بی‌نظمی در بازار ارز، به این اعتبار که اینایی که تا دیروز مجاز بودن به فعالیت، اینا که خودشون از بازار بیرون نمیکشن بلکه میرن به صورت مخفی این عملیات رو انجام میدن و کنترل این بازار چندان راحت نخواهد بود.
تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی، ضمن آنکه از بررسی پرونده تأسیس به طور متوسط 30 تا 40 صرافی در روز خبر داد، تأکید کرد مهلت اعلام شده غیر قابل تمدید است. به گفته این مقام بانک مرکزی، فعالیت صرافان بدون مجوز مشمول ضوابط قانون مبارزه با قاچاق ارز می شود و پس از پایان مهلت تمدید مجوز، خرید و فروش ارز توسط این صرافی ها کار غیر قانونی آشکار تلقی می شود.
خیلی متشکرم که در این بخش خبری ما رو همراهی کردید. اگر مایل هستید درباره اخبار امروز بیشتر بدونید، میتونید به وبسایت ما هم سر بزنید. در اونجا به شکل مفصل تری به وقایع امروز پرداخته شده. تا ساعت 16.